أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والأرض وزرعها للأنام فيها فاكهة ونخل والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. توفیقی است به حمد الله محضر و بارک برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت و ایام آیات بینات سوره مبارکه الرحمن را مطرح میکنیم. آیین که الان تلاوت شد در ادامه گفتگوی پیشین آیین شماره دهم و آیات بعد از آن است که انشاءالله در این نوبت بازگو میشود. در آغاز این آیه دیشب خواندیم که حضرت باری تعالی فرمود و الارض و زرعها للانام، زمین را ما نهادیم و فرود قرار دادیم برای انام و مردمان. توضیح داده شد در انتهای آغاز دیشب که تعابیری که خداوند در مورد رابطه انسان و زمین می کند و توصیفاتی است از وضعیت زمین آموزندگی خاصی رو برای ما دارد. گاهی اگر حضرت او تعبیر به آن می کند که زمین فراش است برای شما انسان ها، بستری است، آمادگی استراحت دارد، اما در یه زمان 24 ساعت شب و روز چقدر ما آدمیان در بستر طی می کنیم؟ اونها که بسیار سهم بیشتری رو به قنودن و آسودگی می دهند دیگه ممکن است یه سوم 24 ساعت رو در بستر باشند و دیگران شاید کمتر از این. مجموعه اقامت و توقف ما در زمین کوتاه است. خود این معنای فراش تداعی این بحث هم می کند. شاید در میان دعاها و خواسته های امیرالمؤمنین یکی این خواسته بود که خدایا مرگ علی را در بستر قرار مده. در بستر بودن و در فراش بودن به منزله عدم اشتغال، عدم تلاش و عدم کوشش است. اون پویایی و حرکت خارج از فراش برای انسان دست می دهد. آدمی استراحت رو طی می کند. اونگاه و جعلن نهار معاشا، تلاش و کوشش با استفاده و بهره‌ای که از آسایش برده است شکل می گیرد. اما اون مقدمه است برای تلاش‌های بعدی و کوشش‌هایی که به دنبال می‌آید. و گفتیم اگر به زمین قرآن مهد می‌گوید به دلیل اینکه دوران تمهید و دوران مهد بسیار کوتاه است نسبت به مجموعه عمر انسان. این عمر طولانی آدمی نسبت به اون دوران کوتاهی که ممکن است تا 2 سال زمان برد بسیار بیشتر و قابل توجه است. دوران اقامت انسان در زمین دوران آمادگی است، آماده شدن برای ایستادن بر روی پا، مجهز شدن و مستعد شدن برای ادامه مسیر و البته دورانی بسیار اندک و قلیل است. اما تعبیری که در اینجا قرآن فرمود ما زمین رو وضع کردیم و اشاره شد که کلمه وضع به معنای پایین بودن و پست بودن است. کما اینکه واژه تواضع رو از همین ریشه میگیریم در قبال تکبر و سرافرازی ترفع. باید بررسی کنیم ببینیم این تواضعی که زمین در قبال انسان دارد چگونه است. این چه تواضعی است که خداوند مطرح میکند؟ قاعدتا زمین دو گونه برای ما انسانها وضع و تواضع دارد، یعنی فروتنی میکند زمین برای انسانها به امر خداوند، یک به شکل طبیعی و تکوینی، یعنی خداوند زمین رو به گونه ای قرار داده است برای انسانها که کاملا در اختیار انسانهاست، به نوعی که آدمیان هر گونه که میخواهند با این کره خاک تعامل میکنند، ذخایر درونی اون رو میکاوند، به در میآورند، چندان مقاومت جدی در قبال انسان ندارد، به اعماق اون فرو میروند و درون اون چه دارد به در میآورند، اما از این که میخواهد سوختهای فسیلی باشد، منابع گاز و نفت و سوختشون باشد، یا اینکه ذخایر کانیها معدنیهایی که در دل این زمین عناصر نهفته وجود دارد، اینها را آدمیان منتجر میکنند، به اشکال مختلف به در میارند و استفاده میکنند، هیچ مقاومتی هم چندان قابل توجه دیده نمیشود. قسمتهای مختلف زمین را میکاوند، فرو میرند، آبها را از دل زمین به در میآورند، نهرها را جاری میکنند، کشاورزی میکنند، فلاحت فلح میکنند، یعنی زمین رو میشکافند، حرس میکنند، یعنی زمین رو زیر رو میکنند و استفاده های خودشون رو از این خاک و منابع اون بر میدارند. این کره خاکی هم فرود هنانه و سخاوتمندانه در اختیار انسان ها قرار دارد. والارض وضعها للانام، این یه نوع وضع و تواضعی است که زمین به شکل طبیعی برای انسان دارد. قسمت دومی هم داره، این تواضع که اشاره خواهم کرد. اما نوع دوم از تواضع زمین در قبال انسان‌ها تواضع تشریعی و حقوقی است، قانونی است. یعنی زمین از مملوکات ما انسان هاست. به طور کلی قواعد و احکام اراضی در اسلام هم مشخص است. زمین قانوناً متعلق به ما انسان‌ها می‌شود و ما حاکمیت مالکانه بر زمین بر اساس قانون و قاعده پیدا می‌کنیم. استحضار دارید احکام اراضی در اسلام مفصل است. اراضی موات و غیر موات. اولین حکمی که به ذهن دوستان عزیز شنیده شده است و به گوش مبارک آشناست، من احیا ارضا میتة فهی له. قاعده مالکیت به احیاء زمین موات دست می‌دهد برای انسان‌ها در اسلام. من احیا، هر کسی که زنده کند، این من یعنی که یعنی کافر و مسلمان نمی‌شناسد، مؤمن و موحد و فاجر و فاسق نمی داند. هر کسی که زمینی رو احیا می کنه، زمین بائری را که سابقه مالکیت ندارد احیا می کند، مالک این زمین خواهد بود در شرع مقدس اسلام. رابطه این فرد، این محیی و آبادگر با زمین آباد شده رابطه مالک و مملوک می شود. زمین قانوناً در اختیار ماست. حالا ما مالک این زمین شدیم، هر گونه خواستیم عمل میکنیم، یا به دیگران هدیه میکنیم این زمین رو، یا منافع اون رو استیفا میکنیم، بهره برداری میکنیم. اگر خواستیم احیانا این رو در یه بدبستان و دادستدی میفروشیم و به ملک دیگری در میآوریم، تمام اختیارات ماست و ما بر این زمین حکم فرما هستیم و این خاک متواضعانه در اختیار ما قرار میگیرد و هیچ سرپیچی از فرمان ما ندارد. اگر هم احیانا دیگری آمد و به زور خواست تملک این زمین کند بدون قاعده و قانون، اونگاه القاصب و یؤخذ به اشق الاحوال، به عنوان یک قاصب با کسی که چنین کرده است به شدیدترین شیوه برخورد می شود و کسی حق چنین تصرفی رو در زمین ندارد از غیر مجرای قانونی و حقوقی آن. حتی کمتر از احیا ما در اسلام بحث تهجیر رو داریم، یعنی کسی میاد زمین رو علامت گذاری می کند برای اینکه در این اولین فرصت ممکن بیاد و این زمین رو احیا کنه. حالا این زمان چه مقدار است؟ تا این تهجیر تا کی ارزش دارد؟ تا چه زمانی اگر نیومد اولویتش برداشته میشه؟ اینها دیگه بحث‌های حقوقی ظریف‌تری در کتاب فقه و در مباحث اراضی دارد. پس بنابراین زمین قانوناً هم در اختیار ما انسان هاست، از جمله مواردی است که در ملک آدمی در میآید. این تواضع است، این وضعی است که خداوند برای این کره خاک قرار داده است. فرمود ولا ارض وضعها للانام، کلمه انام هم معنای غالب اون مسلم انسان ها هستند، برای آدمیان و انسان ها. فیها فاکهتم و نخل و ذات الاکمام، و خداوند در این زمین قرار داده است و در این زمین وجود دارد فاکهه و نخل دارای اکمام. خب اشاره می کند به یکی از خصوصیات زمین خداوند در اینجا که بحث ثمردهی این خاک برای انسان هاست، که این هم به دنبال همون بحث تواضع است. از تواضع، از مصادیق تواضعی که زمین برای انسان داره و حقیقتاً بسیار مهم این نکته این است که از دل این خاک به در می آید فاکهه به معنای میوه، آشنا هستند عزیزان با واژه، کلمه فاکهه میوه است. فاکهی اون کسی که با میوه سر و کار دارد، احیانا بفرمایید میوه فروش، اون کسی که با میوه مثلا به دبستانی دارد. و جالب این که به سخنانی که دلنشینند، لذیذند، انسانها دوست می‌دارند، اصلا از مصاحبت با کسی وقتی لذت می‌برند به این مصاحبت تفکه می‌گویند، به دلیل اینکه از لذیذترین چیزها که برای انسان در کام آدمی خوش می‌آید میوه خوردن است. لذا به صحبت‌های لذیذ دلنشین هم همین اطلاق را به کار می‌برند و تفکه می‌گویند. و به کلماتی که اینها ممکنه غبار غم را از ذهن انسان می‌برد، یه لبخندی هم بسا بر روی لب می‌نشاند، فکاهی می‌گویند، که این فکاهی هم از همین ماده فاکهه میاد. خیلی حوصله ندارن صفحه حوادث روزنامه بخوانند، احیانا بعضی از اخبار اونچنانی رو ببینن، لذا میگردن ببینن این صفحه فکاهی و طنزش کجاست. این کلمات رو میخوانند و یه تبسمی بر لبش رو نقش میبندد و چنین و چنان. به دلیل اون نقشی است که میوه در وجود انسان دارد، لذا این کلمات رو هم از همین اشتهاق و از این واژه میگیرن. اما نکته‌ای که اشاره کردم اینجاست، فرمود فیها فاکهتون، خداوند این زمین رو به گونه ای عزیزان قرار داده است که متواضعانه هر آن چرا آدمیان به زمین میدهند در نهایت زیبایی و شکوه و ثمردهی به انسانها برمیگرداند. دانه ای رو کشت میکنند، اونگاه سرو بلندی رو میبینند، اونگاه میوه ثمرده و درخت پرثمری رو در آن مشاهده میکنند، مزرعه و زراعت کارآمدی رو و پربهره ای رو در آن میبینند. تمام اینها وضعی است و تواضعی است که خدا به زمین بخشیده است در قبال ما انسانها که شاهد بهره و فواید اون هستیم. نکته زیبا این که حالا ما با زمین چگونه عمل میکنیم؟ یعنی در تواضع زمین این بس که ما اون چه به زمین میدهیم چیست و زمین به ما چه میدهد؟ ما اصحاهی میکنم با نهایت پوزش، فضولات، آفات، مردارها، تمام گندیده ها، پسمانده ها، پسابه ها، تمام زباله ها رو ما به زمین می دهیم و زمین اینها رو تبدیل می کند به امر خداوند، تجزیه می کنه و تبدیل می کند به مواد عالی و اونگاه بدل می شود به این محصولات شاداب، مقوی، مؤثر و بازگردان به انسان می کند. این تواضعی است که خدا به این خاک و زمین داده است. همه چیز را از ما می پذیرد زمین، مردار خود آدمیان را می پذیرد. و جعلنا الارض کفاتا احیاء و امواتا، خداوند این زمین رو به گونه ای قرار داده است که برای زنده و مرده فرزند آدم کفایت میکند. یه تصور سرانگشتی بکنید، یه محاسبه کوتاه ببینید چقدر جنازه تا الان در درون این زمین فرو رفته است، اما از انسان و حیوان چقدر مردار در دل این خاک رفته است و این خاک چگونه این مردارها رو بدل کرده است. بالاخره یه وقتی خاطرمون هست یه مرغی چیزی نمیدارم به گوسفندی چیزی تلف میشد، این رو در فلان باغ میگفتن چال کنید پای این درخت. اتفاقا فردا روزی سال آینده بهترین میوه این باغ از همین درخت بود که این مردار رو به اون هدیه کرده بود. چه میکرد این خاک؟ تطهیر میکرد، تجزیه میکرد از درون و این میوه ناب رو ارزانی میکرد به انسانها و هدیه میداد. این ماحصل و حاصل اون بود، اون کودی که به زمین داده میشد چه میکرد و چه آثاری رو داشت. و جالب این که در مطهرات در اسلام عزیزان، آب مطهر است، تطهیر میکند، یعنی شوینده است که پاک کننده است. در اسلام آب خاصیت تطهیری دارد. از مطهرات در اسلام زمین، خاکه. الارض تطهر باطنا النعل و اسفل القدم، همونطور که داخل زمین تجزیه می کند و این مردار گندیده و فضولات متعفن رو بدل می کند به مواد ناب، به مقضی عالی به توسط موجودات ذره‌بینی درون این خاک. بعد اونگاه مشاهده می کنید که روی خاک و سطح زمین هم مطهره. شما اگر کف پای شما احتیاط شرعی داشته باشد، احیانا نجاستی باشد، به مقدار کافی در روی زمین و خاک پاک قدم بزنید، کف پای شما پاک میشه، کف کفش شما پاک میشه، کف عصایی که دستتون دارید اون انتهای عصا پاک میشه. ولحظات و تهر و باطن النعل و اسفل القدم، این خاک میشه مطهر. این عجب زمینیست، عجب خاصیتی دارد. خاطرم هست در دور گذشته که سوره مبارکه الرحمن رو به عزیزان میگفتیم، این حکایت رو چون زیباست بازگو کردم و الان تکرار میکنم خدمت عزیزان و بزرگواران. شاه قجر ناصرالدین شاه در اون سفری که به خراسان میآمد، در یکی از سفرها آوازه مرحوم حاجی سبزواری رو در سبزوار سرکار حاجی حکیم متعله و فیلسوف صاحب منظومه رو شنیده بود و میدانست. خب به هر حال یکی از حالاتی که در دربار قاجار هم بود این بود که وقتشون رو باید به چیزهایی میگذروندن. یکی از چیزهایی که خیلی مورد علاقهشون بود و سرگرمی مرفهان دربار نشین بود همین بحث کیمیا بود. این سرگرمی بود برای اینها و عده‌ای هم از این سرگرمی اینها خوب سو استفاده میکردن که بالاخره مسی رو بیاورند و ببینن یا میتوانند دست از مس وجود چون مردان ره بجوی بشوی تا کیمیای عشق به یابی و زر شدی. آیا میشه از این مس طلایی درست کنن روزی یا نه؟ قهری و ابریقی و غیره و فلانی و زغالی و می آمدن دو بالاخره چنین و چنان بدم نمیشد. گاهی به مزاح بعض از دوستان میگفتن کیمیا کیمیاست، یعنی هرگز نمی آید، بالاخره کیمیایی و هرگز نمی آییست، یه چنین چیزیست. آمد و بالاخره وارد سبزوار شد، بعد از ظهر و غروبی وارد خانه حاجی شد و در میان گفتگوها از مرحوم حاجی چنین چیزی رو طلب کرد که شنیدم شما علم کیمیا دارید، لیمیا دارید، هیمیا دارید، سیمیا دارید، شما این شش علم رو دارید که جمعش میشه کله سر، کیمیا، لیمیا، هیمیا، سیمیا، ریمیا. یک کتابی دارد مرحوم شیخ بها با همین عنوان، کله سر. این پنج نکته رو شما پنج دانش رو دارید. حالا من مایلم که از کیمیای شما استفاده کنم جناب حاجی. خب شاه قاجار است و مرحوم حاجی هم ادب کردن، گفتن بسیار خوب فرصتی بدید، چشم در خدمت جناب عالی خواهیم بود و برخواستند و رفتن بیرون. دقایقی گذشت بازگشتند اندرون. به دنبالشون پیشکار حاجی وارد اتاق شد، یه سینی بزرگی رو، مجمعه ای رو به تعبیر گزار روی روپوشی هم روی اون افکنده بود. دقایقی نشستند و شاه قاجار منتظر است که بالاخره برسد به اون خواسته ای که دارد. دست رو بردن این روپوش رو به کناری زدن، دیدن یه ظرفای کوچکی درون این سینی است. درون هر کدام از این ظرفا یکی از حبوبات است، یکی نخود است، ماش است، عدس است، لپه، امثال این هاست. یه نگاهی کرد شاه، متحیر مانده است که حاجی چه میخواهد بکنند. اشاره کرد مرحوم حاجی سبزواری، گفت کیمیایی که ما میگوییم و ادعایون میکنیم این کیمیاست، نه آنی که شما میگویید. چون فرمود از زراعت و هیل کیمیا الاعظم، کیمیای اعظم زراعت است. اگر میخواهند مردمان مسی بخرند و تهیه کنند و بدل به طلا کنند که تا کنون نکردند، ما از خاک و خاکستر و فضولات این کیمیا را به دست می آوریم. این کیمیای واقعی است. شاه قاجار متحیر ماند از این صحنه‌ای که مرحوم حاجی برای او ایجاد کرد. این وضع زمین، این تواضع زمین در قبال انسان هاست که خداوند در درون اون و برون اون خاصیت تطهیر و تولد رو چنین برای ما آدمیان قرار داده است. ولارض لزعها للانعام فیها فاکهتون. خب حالا در دل این زمین با همین تحولات فاکهه به در می آید. از ضرورات زندگی ما، از نیازهای طبیعی و جسمی ما و حاجتی که ما آدمیان داریم، ساختارهای وجودی ما عمدتاً نباتی است عزیزان، بیشتر تا آن که مانند حیوانات مبتنی بر گوشتخواری باشد. لذا خداوند این نعمت رو ابتداءً مطرح می‌کند، فرمود فاکهتون. اما به دنبال اون و نخل و ذات الاکمام. آیا کلمه نخل در فاکهه وارد است یا نه؟ یعنی خرما از میوه هاست یا نه؟ بله. وقتی که فرمود فیها فاکهتون، یعنی کل فاکهتن، تمام میوه ها رو فرمود، اما از میان همه یکی رو برون کشید به عنوان یک نماینده و نمونه قشر خاصی و اون هم خرما رو مطرح کرد. حالا اون اهمیت این درخت، جایگاهی که دارد، دیگه الان فرصت رو، مجال رو من در این صرف نمی کنم که توضیح این بحث رو عرض کنم خدمت از دوستان، که بالاخره درخت استثنایی است با خصوصیات و ویژگی های ویژه این که در خود درخت خرما وجود دارد. درختی است احساسی، تنها درختی است که باید نخلبان جرده گیاه نر رو بر گیاه ماده حتما برساند و عملیات تلقی دقیقا شکل بگیرد که این ذات الاکمام قرآن اشاره بسیار لطیف و باریک به این قصه دارد. و گذشته از این که این درختی است هوشمند، لطیف، خاصیت محافظتی او و جلدی او فوق‌العاده و بی‌نظیر، میوه اون هم که جایگاه خاصی دارد، یه نمادی است برای سربلندی که در نوبت قبل هم اشاره می‌کردم. سرکش و سربلند است این درخت و دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، میوه اون هم که مشخص و روشن. اما نکته‌ای که اینجا وجود داره بعد از اینکه قرآن فاکهه رو میگوید و نخل، و شاید این معنا باشه که بسیاری از میوه‌ها میوه‌اند عزیزان، اینها خاصیت تغذی یعنی کار غذا رو برای انسان نمی‌کنند. بسیاری از این میوه‌ها منابعی هستند از مواد قندی، خوبن، سرشارن، هیدروکربن دارن، خیلی از چیزهای این چینی دارن، اما اینا کار غذا نمی‌کنند. دیگه بالاخره این بیت در خاطرمون هست، میگفتن که فکر نان کن که خربزه آب است. اینها خوب است اما فکر نان کن. اینها جنبه غذایی پیدا نمی کنند، اما بعض از این میوه هستند که جنبه غذایی پیدا می کنند. در عین اینکه خاصیت فاکهه بودن خودشون رو، اون لطافت بخشی و شادابی بخشی رو دارند، اما در این حال جنبه غذایی دارند. در باب زکات فقهی که عزیزان شنیده اید، شما غلات اربعه میگویید. یعنی چه؟ یعنی میگید گندم و جو یک باره در کنار گندم و جو که اینها حبند، دانه اند و غذا هستند، اینها جنبه تغذی دارند. یک باره شما چه رو مطرح میکنید؟ خرما رو مطرح میکنید و کشمش رو مطرح میکنید. یعنی این دو جنبه غذایی دارند در اسلام. و بسا حتی فقیهان در باب زکات فطر اگر مقایسه بین این چهار تا باشه، میگن اولا و اولویت با خرماست، چون این گندم و جو اگر شما خواستید بدید، این با تبدیل به نان بشه، اما این خرما لقمه آماده حتی اندازه اون هم مناسب است و می توان کاملا استفاده بهینه کرد و بسیار سریع الانتقال مواد غذایی اون به بدن انسان و یه منبع جامع و کاملی است برای پاسخگویی نیازهای غذایی ما. به همین خاطر خداوند سبحان خرما رو برون می کشد و یه اشاره ویژه‌ای به اون می کند که در میان این فاکهه ها از این نوع هم وجود داره که چند کار از اونها برمی آید. اما فرمود ذات الاکمام، دارای اکمام، اکمام کم و کم، به آستین کم گفته می شود که در دل خودش دست رو نهان می کنند، که بعضی ها آستین رو می بینند و دست رو نمی بینند، بعضی ها دست می بینند و آستین نمی بینند. کم، کم، اکمام، جمع کم یا کم، به معنای پوشش. این درخت خرما ذات الاکمام است، در اون پوشش وجود دارد. از ویژگی های این درخت همان گونه که اشاره کردم اینه. درخت خرما مانند درخت توت نیست، مانند درخت گردو نیست که شما بگیرید این تنه رو برید بالا، از این ساقه برید بالا، بعد سر درخت از اون شاخه بالا بخواید با چوب سر شاخه رو گردو رو بزنید مثلا. نه، درخت خرما اینطوری نیست. یعنی چی؟ یعنی درخت خرما روی تنش ساقه هایی که بخواید برید بالا نداره، بلکه مشاهده کردید شکل درخت خرما رو. خب این میوه خرما بر چه اساسی میخواد منتقل بشه؟ یک بار میبینید یک لیف خرما برون میاد از این درخت و اونگاه سه شاخ میشه، چهار شاخ میشه، بر هر کدامش که نگاه میکنید قریب 20 کیلو، 15 کیلو در مجموع یه خوشه خرما رو میبینید که 50 کیلو، 60 کیلو بار به شما میده. انتهای این کجاست؟ به تنه درخت است. انتهای تنه چیست؟ کم. محفظه‌ای وجود داره که در اون محفظه محل تلاقی گرده نر و گرده ماده است که اونگاه تلقیح شکل میگیرد و باروری این درخت به حاصلدهی اون آشکار میشود. فرمود این درخت خرما ویژگی خاصی دارد که ذات الاکمام است، یک غلاف ویژه‌ای برای اون وجود دارد که از دل اون غلاف اونگاه برون می آید خوشه هایی که دارای مواد اینچنینی و محصول خرماست. و لحب و زلعصف و ریحان. خب اشاره فرمود از دل این زمین فاکهه ها آمد، درختان و میوه ها. اما در کنار اون و لحب، حب اشاره به اون رویدنی هایی که جنبه غذایی دارن، یعنی منبع غنی پروتئین گیاهی ما رو تشکیل می دن. خب خب این تبلیغاتی که امروز میشه ارجاع داده میشوند انسان‌ها نوعاً به این نوع از پروتئین که سزاوارتر هماهنگ‌تر با نیازها و تأمین منابع غذایی و مصرف امروزی ما انسان‌ها باشد از دل حب به در میاد. فرمود و لحب و زل اصفه. اما این حبها و دانه هایی که انسان‌ها استفاده میکنید که این زمین به شما میدهد به امر خدا زل اصف است. این اصف هم داره جز حب. اصف به اون بخش های زائد دانه و گیاه که ما استفاده نمی کنیم، گندم رو می برید و می کوبند و خرمن می کنند، اونگاه این میاد این روستایی ما و این کشاورز ما میاد چارشاخ می زند، به باد می ده، دانه می افتد و کاه می رود. یه وقتی در سالهای فکر می کنم تحصیلات دبیرستانی بود، شاید مثلا سال سوم بودم چهارم بودم، یه روزی بود امتحان زبان انگلیسی داشتیم و ما هم صبح بعد از نماز به فکرم افتاد که چیزی بنویسیم روی کاغذ به جای اینکه درس زبان رو بخوانیم. شروع کردیم به نوشتن که نیست حق ناحق به حق آمیختن، کاه را باید ز گندم بیختن، سرسر آید کاه را از جا کند، دانه را بر جای خود محکم کند، دانه برکندن که فعل باب نیست، کاه از پرتاب باد آزاد نیست، کاه ها گه بینشان گه بانشان معف می گردند روزان و شبان. تا آخر بعد دیدیم شعری در اومد بالاخره برای خودش در همون حال هوای اون سن و سال. این گندم می افتد و کاه می رود، اون کاه میشه اصف، اون بخش خشکیده میشه اصف. فرمود ولحب و زل اصفه. این دانه ها دارای اصفن، یعنی قسمت هایی که شما استفاده نمی کنید دیگه مربوط به شما نیست، بلکه این قسمتی که مورد استفاده شما واقع نمی شود این حکمت ها در اون دارد و نیازهای دیگری در اون دیده شده و تأمین شده است. و ریحان، من این جمله رو بگم بعد کل این قسمت روشن میشه. ریحان رو نوعاً ممکنه مثلا مفسران عظام و بزرگوار میگوین ریحان یعنی گیاهان شاداب مثلا شاید خوشبو تزیینی و امثال اینا، ممکنه این معنا داده به معنا باشد، اما شاید مناسب تر با ولحب و زل اصف و ریحان این باشه که این حب و دانه رو که شما استفاده می کنید اما بخش هایی در این گیاه وجود دارد یا خشک یا تازه که مورد استفاده شما قرار نمی گیرد. خشک اون اصف و تازه اون ریحان است. این میشه فاکهتن و ابا متاعا لکم و لانعامکم. یه بخشش مال خودتون دانه هاش، اما یه بخشش مال حیواناتتون. این میشه همین اصف و ریحان، میشه اب متاعا لکم و لانعامکم. بخش مفیدش رو خودتون استفاده میکنید که با ساختار وجودی شما هماهنگ است، اما یه بخش دیگه‌ش هم خدا پیش بینی کرده است برای اون که دام و حیوانات شما به شکل‌های مختلف استفاده کنن که باز اون هم غیر مستقیم به استفاده شما و بهره‌مندی شما منتهی خواهد شد. تمام شد این قسمت، رسیدیم به پایان آیه 12. برای اولین بار این آیه می آید که به دنبال اون 30 بار دیگر هم این آیه تا پایان سوره شنیده می شود. فبأی آلاء ربکما تکذبان. پس فبأی، ایون کما و اعربت ما لم تزف و صدر و وصلها ضمیر و نهزف. این ایویو عرض به خدمت موصوله رو که مطرح می کردند و اشکال مختلف اون رو در کتاب های ادبی، ای فبه ای دقیقا قابل انطباق بر تمام نعمت های الهی به این چی، فبه ای به کدام یک از اینها که گفتیم و از اینها که خواهیم گفت و از اونها که نگفتیم خود می دانید و برای شما آشناست و از اون نعمتهایی که حتی شما هنوز با آن آشنایی ندارید. و به ایه به کدامین یک از آلا الا و آلا به نعمتهایی گفته می شود که ظهور و بروز بیشتری دارد. گاهی بعضی از نعمتهای الهی مخفیان برای ما، ممکنه توی برهه‌ها و شرایط خاصی متوجه میشیم، اما آلاء نعمت‌های آشکار و ظاهر است، نعمت‌هایی که دیگه نمیشه کسی انکارش کنه و کسی هم نمیتواند ادعا کنه که از من است، کاملا انتساب اون به خداوند روشن است. پس به کدام یک از نعمت‌های پروردگارتون، واژه رب که میآید یعنی نعمت‌ها برای چیست؟ برای تربیت شماست. به کدام یک از نعمت‌هایی که تربیت کننده شما آدمیان است. رب کما، کما یعنی شما دوتا. این دوتا یعنی چه؟ یعنی زن و مرد رو خدا میگوید؟ این تثنیه اشاره به چه دارد؟ نه، با توجه به این که در ادامه آیه میخوانیم خلق الانسان من صلصال کالفخار و خلق الجان من مارج من نار و بعد یا معشر الجن والانس، کاملا مشخص است که تمام خطاب این سوره مبارکه و این آیات به دو گروه جن و انس است. این کما یعنی انس و جن که حالا انشاءالله میرسیم به آیه مربوطه، توضیح بیشتری رو در این جهت خدمت بزرگواران تقدیم خواهم کرد. پس به کدام یک از آلاء و نعمتهای الهی شما دو گروه جن و انس تکذیب میکنید، ناباورید، انکار میکنید که این نعمتها از آن اون است یا نعمت نیست؟ کدام یک رو میتوانید انکار کنید که این نعمت نیست، پرورش دهنده شما نیست، یا آن که وابسته به حضرت او نیست؟ اگر نعمت است و تکمیل کننده و تکامل دهنده نیازها و شخصیت وجودی شماست و اگر از ولی نعمت می آید و از حضرت او می آید، چه وظیفه‌ای و چه راه بردی رو باید پیش بگیرید در قبال نعمتهای او؟ آیا غیر از آن است که باید شیوه استفاده از نعمت را، شیوه کار برد نعمت را هم از صاحب نعمت و نعمت بخش فرا بگیرید؟ پس باید اگر شناخت به نعمتهای الهی پیدا کردید، شناخت به مسیر و مصرف اون هم بیابید. از کدام مکتب و مدرسه میخواهید فارغ التحصیل بشید و درس بگیرید که با نعمتهای الهی چه باید کرد؟ مگر میشه نعمت رو خدا بدهد اونگاه کار استفاده، شیوه استفاده اون رو دیگری به شما تعلیم بده غیر خداوند تعلیم؟ همه اینها تو این تکذیب دیده میشه. این تیغ نه از بحر ستم کارید دادن، دنگور نه از بحر نبیز است به چرخوشت. اگر هر نعمتی رو خدا به شما داده است، از تمام این نعمتهایی که تا اینجا گفته شد، زمین و آسمان و اون، ماه و خورشید و اون، نجم و شجر و اون، بیان و اون، خلق و اون، تعلیم و اون، قرآن و اون، همه این نعمتها رو باید بدانید که راهکار و شیوه استفاده این نعمت چیست. اونگاه میشه تصدیق نعمت. اما اگر در غیر اون مسیر و وادی به کار بستید و استفاده بردید، بدانید این تکذیب نعمت است، دیگه تصدیق نعمت نخواهد بود. فرمود فبأی آلاء ربکما تکذبان، خلق الانسان من صلصال کالفخار. به دنبال این یک بار فرمود آفرید انسان را از صلصال کالفخار. اینجا من قبل از اینکه ادامه رو بگم و کلمه صلصال فخار رو توضیح بدم خدمت دوستان، باید یه مقدمه کوتاهی رو عرض کنم که بسیار لطیف و دلنشین است و اون این است عزیزان. از آغاز سوره مبارکه همان گونه که دیشب هم در بحث و نجم و شجر و یسجدان اون نگاه دوم و تفسیر دوم رو اشاره کردم، دقت بفرمایید. از آغاز این سوره خداوند سبحان محوریت کار رو به انسان ختم کرد. این خدای رحمان تمام رحمانیت، جلوه تامی از رحمانیت خودش رو متوجه موجودی به نام انسان کرد. به انسان آموخت آشنایی و مهرورزی با خودش را. علم القرآن، به صحنه آورد او را، به رخ وجود کشید این موجود را. خلق الانسان، علمه البیان، راهکار بسیار درست و زیبا سخن گفتن و ارتباط و تعامل را هم با خود و بندگانش، با خود و مجموعه خلق به این انسان بخشید. این انسان دارای بیان شد، قدرتمند شد، نافذ الکلام شد، قانون ارتباط رو فرا گرفت این انسان. علمه البیان، اونگاه اون چنان چیرگی در وجود او آمد که شمس و قمر رو به حسبان آورد و به حساب خیش دقیقا رسانید و مسلط بر این مجموعه شد و حساب دقیق این مجموعه رو دریافت. به شما امروز میگویند که فردا بزرگترین کسوف قرن شکل میگیرد و از عرض به خدمتون جاکارتا و اندونزی آغاز میشود، از نپال آغاز میشه، از اون سوی هند آغاز میشود، شبه جزیره دکن و بیشترین جا این که فراگیر دیده میشه تا انتهای دریای ژاپن خواهد بود و شمال ژاپن. و آنگاه در قسمت‌های غربی اندکی محدودتر دیده میشه. مثلا در کشور جمهوری اسلامی ایران در شهر مقدس مشهد و در استان خراسان تا 35% این کسوف رو فردا شما ساعت 5:29 آغاز اون رو مشاهده میکنید و انتها اون رو ساعت 6:18 طبق آمارهای دقیق. گمان میکنید این محاسبه که الان بنده عرض میکنم که فردا صبح ما، یعنی فردا 30 تیر ماه، بله 31 تیر ماه شاهد اون خواهیم بود، بفرمایید این کی محاسبه شده است این عدد و رقم؟ 500 سال قبل، 300 سال قبل، 200 سال قبل. این یه محاسبه نیست که دیروز و امروز انجام شده باشد. یعنی پیشبینی این کسوف از 500 سال قبل برای منجمان قابل تخمین و قابل محاسبه بود. وضعیت اون، ابعاد اون شی. چرا؟ چون الشمس و القمر و به حسبان، چون این بشر و این انسان به خداوند توانمندی داده است که می تواند این محاسبات منظم و دقیق این اجرام کیهانی را بشناسد، بکاود و دقیقت بررسی کند. نظم در درون اونها نهادینه اندیشه و توانمندی در وجود انسان که به حساب در آید و استفاده و بهره برداری کند. و اونگاه این مجموعه گیاهان و نباتات هم بر خاک افتاده در پیش روی انسان متواضع، آسمان بالای سر او، میزان و الگو پیش روی او، زمین زیر پای او همان گونه که عرض کردم فروتن بی پروا همه چیز خودش رو به این انسان میدهند. یک مرتبه یک غرور این وجود رو میگیرد. یک باره این انسان میگوید چرخ در گردش اسیر هوش ماست، باده در جوشش گدای جوش ماست، قالب از ما هست شد نی ما از او، باده از ما محس شد نی ما از او. بعد شروع میکند عرض رجزخانی این انسان و خودش رو میبیند که محوریت این وجود رو تشکیل داده است. اینجا سریعا خداوند این نکته رو متذکر میشود. آی آدمیان، انسانها، گمان میکنید این محوریت و این فضیلتی که در این هستی شما یافته اید به حضرت حق ارزانی شما کرده است؟ این برخواسته از عنصر وجودی و مادی و جسمی شماست؟ یعنی در خمیر مایه شما یه چیز جدایی و یه تافته جدا بافته دیده میشود که شما رو محور وجود کرده است؟ هرگز چنین اتفاقی نیفتاده است. و خلق الانسان من صلصال کالفخار. نگاه کنید ببینید ماده وجودی شما چیست و اونگاه بکاوید که شرافتتون و اون محوریتتون از کجا می آید. خلق الانسان من صلصال، آفرید خداوند انسان رو از صلصال. کلمه صلصال یعنی گل خشکیده. گل رو دو گونه می توان رطوبت اون رو گرفت، یا طبیعی یا غیر طبیعی. به شکل طبیعی اون آفتاب است و تابش، آفتاب میتابد، آب روی این زمین خوش میشه، بعد آفتاب مستقیم میرسه به سطح خاک، این گل رو میخشکاند، رطوبت اون تبخیر میشه و بعد اونگاه حالت شکستگی هم پیدا میکنه. دیدید گاه زمین هایی که اینها آبش خوش شده است، بعد دیدید اینها تکه تکه میشه، این گل روی اون از هم جدا میشه، پا رو میذارید روش تق صدا میکنه، میشه سله، کلش میشه سلسال، اون گلی که رطوبت اون با خورشید گرفته شده است. حالا گاه ممکن این رو به شکل غیر طبیعی این کار رو انجام بدید، این گل رو میبرید به کوره، حرارتش میدید، آتش میخورانید به اون، اونگاه این تبدیل میشه به فخار. فخار یعنی گلی که رطوبت اون گرفته شده است و پخته شده است، اما به آتش، یعنی به شکل غیر طبیعی، یعنی سفالش کردید، آجرش کردید، این رو اینو میگن فخار. فخاری یعنی کوره پز، یعنی کسی که آتش میپزد، آجر میپزد و گل رو تبدیل به مثلا چنین میکند. فرمود خلق الانسان من صلصال کالفخار، خداوند انسان رو آفرید از گل خشکیده ای که مانند در خشکی و بیخاصیتی و در مردن تمام مواد و موجودات زندهش مانند اون گلیست که به کوره میبرند و تبدیل به سوفالش کردند، تبدیل به گل کوزگرانش کردند. کلفخار، این چه نکته ایست؟ ارتباط با بحث که اشاره کردم، این دقت رو در قرآن دارید عزیزان که در منشأ وجودی انسان وقتی خداوند اشارت می کند به انسان نخستین، اشارت می کند به سرسلسله این نسل حداقل، میبینی که قرآن گاهی اشاره می کند که ما این انسان رو از خاک آفریدیم، من تراب. گاه می گوید که این از آب آفریده شد این انسان، این آب با گل، اگر آب با خاک اگر عجین شد میشه تین. بدع خلق الانسان من تین، اینو از تین و گل آفرید، پس شد خاک. آب، ترکیب آب و خاک. گل، در جای دیگری میخوانید من تین لازب. لازب یعنی چی؟ یعنی چسبنده. یعنی گل کی چسبندگی پیدا میکنن؟ انگامی که لگد میخورن. یه وقتی این بام ها رو در روستاها وقتی میخواستن این پروازها رو مینداختن، چوب رو مینداختن، بعد قوره گل مینداختن، برای این گل خاک رس رو میومدن آبگیری میکردن، بدون لگد کوبی میکردن، آماده میکردن، اینو رو پشت بام پهن میکردن، کاملا عالی روی اون کاه گل میکشیدن، اون قوره گل لگد خورده میشد تین لازب. از تین لازب یه پله بیاید بالاتر، از تین لازب و گل لگد کرده، این گل لگد شد، اما مدتی این گل رو به کناری گذاردند. ای کاش زیر آفتاب می‌گذاردند. نه، این گل رو در زیر آب قرار دادند. شد همه مسنون. همه یعنی لای، لجن. گلی که تبدیل می‌شود زیر آب به چی؟ به لای و رسوب و لجن. بعد رنگش عوض میشه، مسنون میشه، یعنی تبدیل به تیرگی می‌شود. این گل چسبنده تبدیل شد به همه مسنون. بعد مثل این که دیگه در آخرین مرحله این همه مسنون رو برداشتند، اونگاه بر او تابانیدند، شد سلسال کلفخار. رطوبت از اون برداشته شد و تبدیل به سلسال کلفخار شد. این شش مرحله ای که خداوند در مورد دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، جلادن به سرشتند و پیمانه زدند مطرح میکنه، یه نکته بسیار مهمی رو گذشته از مباحث علمی دیگران در دل خودش نهفته دارد و اون اینه که خاصیت حیات در چیست عزیزان؟ در آب و خاک. اما وقتی این آب و خاک با هم ترکیب شد و تبدیل به گل شد، دیگر رویش از دل آن میرود و خاصیت رویش اون کم میشه. کشاورزان عزیز وقتی میخوان بذرشون رو کشت کنن، اجتناب میکنن از اینکه زمین چی بشه؟ زمین گل بشه. اگر گلابه شد دیگه بعض درش فایده نه، امان از اون روزی که شخم بخورد، پا بخورد این گل، دیگه خاصیت مغذی و حیات بخش اون تضعیف می شود و از میان برداشته میشه. حالا اگه اومد این گل لگد شد، مثل همون گلی که بالای بام قرار دادن، چرا لگدش میکنن؟ که دیگه داخلش گیاهی نروید، موجود زنده در میانش رویش نداشته باشه. حالا اگر اومدن این رو زیر آب گذاردن، دیگه لجن شد، دیگه تمام اون مواد زنده و حیاتیش از بین میره، دیگه آخرین تیر ترکش را مگر زدن بر این کوره هم گذاردند و آتش بر اون دادن که دیگه هیچی، دیگه میشه این گل سفالی که میبینید، گل عرض و آجر، اونم آجر جوشی که میبینید که دیگه فقط برای اون خوب است که عرض به خدمتون محتسب گر نکند فهم سخن گوسر و قشت، این دیگه برای عرض به خدمتون سر مثلا فرانکس خوب است. این چنین حالتی رو پیدا میکنه، هیچ ماده زیرو حیاتی و قابل رشدی در اون وجود ندارد. آدمیان، ماده وجودی شما هیچ خاصیتی درش نیست، هیچ ماده حیاتی درش نبود. این گل، این تندیس، کالبد، ارزش ذاتی، ارزش ماهیتی و وجودی نداشت. میدانید این محوریت از کجا آمد؟ این ارزش از کجا آمد؟ از اینجا آمد که فعضا سبیته و نفخت فیه من روحی فقعو له ساجدین. هنگامی که این تندیس و گل تنیده شد، آنگاه من درو دمیدم روحی را که امر اون روح، اذن اون روح، حکم اون روح از من پروردگار بود، منتقل به این جسم گلی سفالی خاکی زمینی عنصری کردم. آنگاه این جسم شرافتی یافت، بهایی پیدا کرد، اونم در این حد بها و شرافت پیدا کرد. وقتی عرض می کردیم بالاخره این پیر قونیه می گفت منطق طیر عطار را، حدیقه صناعی را تدریس می کرد. و خب منطق طیر و حدیقه صناعی دیگه باید بگیم دیگه، حدیقه صناعی متاسفانه آشنا نیست برای مردم ما، گنجینه عظیمی است این مجموعه شعر حکیم صناعی، واقعا بی نظیره در ادب پارسی، جایگاه عالی دارد، عجیبی دارد. مولوی تدریس حدیقه می کرد برای مردمان، گاه منطق طیر عطار می گفت. زمانی مریدان گفتند که جناب استاد، گفتند شیخا بزرگا از خود برای ما بگو. ممکن است از خیشتن خیش بگویی؟ دیگه از صناعی و عطار برای ما نگی، با همه ارادتی که تو به دیشان داری که ترک جوشی. نیم خام است این کلام، از حکیم غزنوی بشنو تمام. مولوی خودش میگه ترک جوشی، نیم خام است این کلام، از حکیم غزنوی بشنو تمام. لای شال رو باز کرد و کاغذ رو به دست حسام الدین داد و حسام الدین چلپی داد و اون شروع کرد بخواندن که بشنو این نی چون حکایت می کند، از جدایی ها شکایت می کند. که از نیستان تا مرا ببریده اند، و از نفیر مرد و زن نالیده اند. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم من ز درد اشتیاق. گفت گفت تا کوزه چشم حریفان پر نشد، تا صدف قانع نشد پردر نشد. رسید به انتهای کار، در نیابت حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام. سخن به پایان رسید، مردمان متحیر ماندن، چیست این؟ چه بود این اشعار؟ جذبه، زیبایی، اما این نی چیست؟ نی حدیث هر، نی حریف هر که از یاری برید، پرده هایش پرده های ما دارید. نی حدیث راه پرخون می کند، قصه های عشق مجنون می کند. چی شد؟ کدام بود؟ خواهش ها ادامه پیدا کرد، تمناها ادامه پیدا کرد، که نتیجه اون شد قریب 26,000 بیت که شرح این 18 بیت شد. 6 دفتر شرح نی نامه شد. اون نی چیست؟ کیست؟ این نی سلسال کلفخار است، این نی وجودی انسان که هنگامی که با دم دمساز حق حریف شد، اونگاه عظمت و شرافت با نوای حق در وجود این نی تنیده شد و دمساز شد. انعاد فرمودید این وجود نیوار ما وقتی در اون نغمه الهی آمد، شد محوریت وجود. و تزعم انک جرم صغیر و فی کن تبل عالم الاکبر. بعد دیگه نشد سلسال کلفخار، این نشد گوشت و پوست، این نشد خون و رگ و عروق. هنگام که اون روح آمد وارد این تن شد، شرافت رو به این وجود داد و به این شخصیت داد، این انسان شد همان خلیفت الله، همان موجودی که یبن آدم خلقت الاشیاء لعجلک و خلقتک لعجلی. فرزند آدم، همه چیز رو تو این دنیا برای تو آفریدم، اما تو را برای خودم آفریدم، خلقتک لعجلی. حالا ارزش وجودی این انسان تا زمانی است که آن نوا در این نی باشد. اگر این نی از اون نوا جدا شد، دیگه ارزشی در این نی نیست. میزان ارزش این نی به میزان اون نوایی است و جذبه‌ای است که در او وجود دارد. اگر جدا شد، دیگه ارزشی هم در این وجود نیست. دیگه هر کجا هستان حکیم و استاد، کوه دل از بانگ او خالی مباد. اگر نباشد اون نوا در وجود انسان، نه محوریتی، نه شرافتی، نه عظمتی. اونها که مملو و از این صدا شدند، اونها که مملو و از این نوا شدند و خالی از خود شدند، برگزیدگان و برجستگان انسان که بیشترین شرافت و عظمت و شخصیت رو پیدا کردند. یه وقتی اشاره میکردم خدمت دوستانمون، درگیری و گفتگوی ابوالعلای معری و اشاره کرد، یدون به خمس معین نسجدن ودیت، ما با اولها قطعت فی رو به دیناری. چرا این دستی که در شرع خود اسلام میگه اگر کسی دست کسی رو قطع کنه نیم دیه ی انسان کامل بود به پرده زرجت حقوقی و کیفری در کتاب دیات، بعد این دست میاد و یه نمیدانم چه ارزانی رو به قول ایشان ما بالا ها قطعت فی ربع دیناری، یک چوب یک چهارم ارز به خدمت و دینار دزدی میکند، شرایط و دزدی هم هست، بعد میگن بزنید از سارق و سارقه فقط او قطع کنید ایدیشون دست. یعنی چه؟ با عقل من جور در نمیاد، اگر اون ارزش داره چرا قطعش میکنن؟ اومد پاسخش داد مرحوم سید: ذل الامانه عز الامانه اعلاها و ارخصها ذل الخیانه ففهم حکمت الباری. این دست وقتی تو دست خدا بود ارزش اون اینها نبود، به قیمت تمام وجود بود، اما وقتی از دست خدا جدا شد این دست دیگه ارزشی ندارد. فضیلت اون، ارزش اون با اون اتصال بود. وقتی این اتصال رفت دیگه ارزش هم می رود. دیگه کتب علیه انه من تبلا فانه یذله و یهدیه الی عذاب السعیر. اون کسی که از ولایت خدا خارج می شود و ولایت خیش به شیطان می دهد، پایان اون و حول اون و شخصیت اون مشخص و روشن است. فرمود: خلق الانسان من سلسال کالفخار. این هشدار به انسان داده شد و این آگاهی بخشیده شد. حالا اینجا یه جمله باقی می ماند که این انسان سلسال کالفخار تک تک ما هستیم، همه انسان ها هستند، یا مراد از این انسان شخص خاص است؟ یه اشارات مختصری هم در این جهت لازمه که انشاءالله میگذاریم با ادامه آیه. فردا شب محضر مبارک دوستان عزیز بازگو خواهد شد انشاءالله. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید، توفیق فهم کلامش رو فزونتر از بیش، فزونتر از گذشته بر ما ارزانی بدارد، آنی و کمتر از آنی بین دلهای ما و قرآن و نبیش به اطرت پیامبر جدایی میفکند.